اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش برنامه‌های صبحگاهی. با نام و یاد خداوند متعال، دوستان ارجمند سلام بر شما. روز جمعه شما بخیر و سلامتی باد. در خدمت شما هستیم با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. در ابتدا گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فتح و پس از آن خواهیم شنید دعای روز جمعه را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء
Oh.
صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك و من بعثت من انبیائک و رسولک و انشأت من اصناف خلقک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدک لا شریک لک ولا دین ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
دوستان و عزیزان شنونده، ما امروز با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در ساعت 6:10 به وقت ایران، 7:10 به وقت افغانستان برنامه تقویم تاریخ را خواهید شنید. در ساعت 7:20 به وقت افغانستان برنامه آیامی دانید پخش می شود. در ساعت 7:25 برنامه گلبانگ غزل تقدیمتان خواهد شد. بعد از برنامه گلبانگ غزل در ساعت 7:35 برنامه حسن خلق تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7:50 برنامه همراه با خورشید را خواهید شنید. در ساعت 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری از رادیو دری به سمعتان خواهد رسید. بعد از آن در ساعت 8:10 به وقت افغانستان دعای پرفیض ندبه را خواهیم شنید. در ساعت 8:50 برنامه منجی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 9 صلوات خاصه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خواهیم شنید. در ساعت 9:01 برنامه با ارگ تقدیمتان می شود. علاقمندان به کتاب و مطالعه برنامه انیس تنهایی را در ساعت 9:30 خواهند شنید. اطفال عزیز می توانند برنامه شاپرک را در ساعت 9:45 بشنوند. بعد از برنامه شاپرک در ساعت 10 برنامه معرفت دینی را خواهید شنید. از علاقمندان به برنامه شکرستان دعوت می کنیم که این برنامه را در ساعت 10:15 بشنوند. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 10:50 پخش می شود. در ساعت 11 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و بعد از آن در ساعت 11:10 برنامه ایستگاه جمعه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. برنامه قرار بندگی در ساعت 11:45 پخش می شود. ایران سرزمین فرصت ها در ساعت 12:15 تقدیمتان می شود. بعد از برنامه ایران سرزمین فرصت ها عنوان برنامه بعدی ما از تهران تا کابل است که در ساعت 12:30 تقدیمتان خواهد شد و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی برنامه گلبانگ غزل خواهد بود که در ساعت 12:45 پخش می شود. دعوت می کنیم که همچنان همراه ما باشید. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. اینک دعوت می کنم که برنامه تقویم تاریخ را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه اول حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 7 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 فوریه سال 2021 میلادی است. هزار و 137 سال پیش در چنین روزی 7 رجب سال 305 هجری قمری ابن طرار محدث و ادیب مسلمان متولد شد. ابن طرار از بزرگان و اساتید علمای شافعی بود و در فقه، ادب، حدیث، نحو و لغت تبحر داشت. این دانشمند مسلمان تألیفات متعددی در فقه داشت. از آثار ابن طرار که در زمینه ادب از محتوای درخور توجهی برخوردار است، میتوان به کتاب الجلیس و الانیس اشاره کرد. این کتاب شامل 100 جلد است که برخی از آنها با ذکر یک حدیث نبوی آغاز شده و سپس مؤلف به شرح حدیث پرداخته و حکایت‌ها و قطعه‌های منظوم مناسب نقل کرده است. ابن طرار در سال 390 هجری قمری در 85 سالگی در بغداد درگذشت. پنجصد و 548 سال پیش در چنین روزی 19 فوریه سال 1473 میلادی نیکولا کوپرنیک منجم و ریاضیدان پولندی متولد شد. او ابتدا به تحصیل نجوم و سپس طب پرداخت و در پایان تحصیلاتش در روم به تدریس ریاضیات مشغول شد. کوپرنیک در عین حال دست از مطالعه نجوم بر نداشت و پس از مدت مطالعه در آثار ستاره شناسان در سال 1503 میلادی اصل حرکت دورانی زمین به دور خورشید و همچنین این موضوع را که زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود میچرخد کشف کرد. کوپرنیک در 24 ماه می سال 1543 میلادی درگذشت. در آن زمان تنها چند روز از انتشار کتابی درباره نظریاتش تحت عنوان دوران اجسام آسمانی گذشته بود. صد و 69 سال پیش در چنین روزی برابر با 7 رجب سال 1273 هجری قمری معاهده پاریس میان ایران و انگلیس در عهد ناصرالدین شاه منعقد شد. سرزمین هرات از دیرباز متعلق به ایران بود، ولی در زمان محمد شاه قاجار از دست ایران خارج شد. ناصرالدین شاه برای الحاق دوباره آن به هرات لشکر کشید و در صفر سال 1273 هجری قمری این شهر را تسخیر کرد. این اقدام باعث عکس‌العمل انگلیس و متحدانه شد و آنها جزیره خارک، بوشهر و برخی نواحی خوزستان را اشغال کردند. پس از این تیرگی روابط، ایران نماینده‌ای برای رفع کدورت‌ها به پاریس فرستاد و در آنجا پیمان پاریس امضا شد که به موجب آن ایران حق مداخله در افغانستان را ندارد و باید از ادعاهای خود درباره هرات چشم پوشی کند. این معاهده باعث نفوذ بیشتر انگلیس در ایران شد. هفتاد سال پیش در چنین روزی 19 فوریه سال 1951 میلادی، آندره ژید، نویسنده و منتقد مشهور فرانسوی، پس از 82 سال زندگی درگذشت. او در سال 1869 میلادی در پاریس متولد شد، اما بیشتر عمرش را در شمال آفریقا و ویژه الجزایر گذراند و موضوع بسیاری از داستان‌های معروف خود را از زندگی مردم آن سرزمین الهام گرفت. آهنگ روستایی یکی از دلنشین‌ترین آثار آندره ژید است. از دیگر آثار او مائده‌های زمینی و برگ‌های خزان است. ژید در سال 1947 موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته ادبیات شد. ۶۹ سال پیش در چنین روزی 19 فوریه سال 1952 میلادی، کنوت هامسون، نویسنده نارویایی درگذشت. وی در سال 1859 میلادی در خانواده فقیر در شمال ناروی به دنیا آمد و از 24 سالگی به طور جدی وارد عرصه نویسندگی شد. هامسون تا دو سفر به آمریکا نظر انتقادی و تحقیرآمیز به این کشور پیدا کرد که در کتابی با عنوان زندگی معنوی عصر جدید آمریکایی آن را مطرح ساخت. با این حال انتشار کتاب گرسنه نقطه عطفی در کارهای او و ادبیات جهان به شمار می آید. هامسون در سال 1920 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد که نگارش رمان حماسی میوه‌های زمین وی نقش اساسی در کسب این جایزه داشت. هامسون از نظر تفکر سیاسی مخالف استعمار انگلیس و آمریکا و طرفدار آلمان بود. به همین علت در هر دو جنگ جهانی از آلمان حمایت کرد و حتی به حزب نازی پیوست. این نویسنده نارویایی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و خودکشی هیتلر دچار بیماری روانی شد و چند سال بعد در سن 93 سالگی درگذشت. چهل و یک سال پیش در چنین روزی، اول حوت سال 1358 هجری شمسی، امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، فقهای اولین دوره شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردند. وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا مرکب از دو گروه 6 نفری از فقها و حقوقدانان است. فقهای شورای نگهبان را رهبر انقلاب تعیین می‌کند و حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی معرفی و سپس با آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات مختلف چون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و هر گونه همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است. سی و سه سال پیش در چنین روزی، اول حوت سال 1366 هجری شمسی، در جریان جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، یک فروند هواپیمای مسافربری ایران هدف دو موشک جنگنده های ارتش رژیم صدام قرار گرفت و منهدم شد. در این حادثه حجت الاسلام فضل الله محلاتی، نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه 39 نفر دیگر از مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به شهادت رسیدند. شهید محلاتی از پیشگامان مبارزه علیه ظلم و جور به شمار می رفت. بنا به فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه، وی از چهره‌های درخشان انقلاب و از یاران ثابت قدم امام در سالهای دشوار مبارزه در دوران قبل از انقلاب اسلامی بود. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در پیامی بعد از شهادت حجت الاسلام محلاتی و همراهانش فرمود: امید آن است که خداوند به این عزیزانی که در اثر این جنایت به سوی او پرواز کردند اجازه ورود به محفل خاص خود را دهد و حجت الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتی شهید عزیز را که عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد اجازه ورود در محضر شهدای صدر اسلام مرحمت نماید. به هر حال جنایت رژیم صدام در سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران یکی دیگر از موارد متعدد حمله به غیر نظامیان و نقض حقوق بین المللی در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران بود. و سرانجام 30 سال پیش در چنین روزی اول حوت سال 1369 هجری شمسی حجت الاسلام مصطفی زمانی نویسنده و محقق ایرانی در 58 سالگی درگذشت. او پس از طی مراحل مختلف علوم دینی مدت 8 سال از دروس فقه و اصول فقه امام خمینی رحمت الله علیه بهره‌مند شد و سپس با تألیف و نگارش کتاب پرداخت و پس از چندی اولین اثر تألیفی خود را تحت عنوان ابراهیم بت‌شکن یا قهرمان توحید منتشر کرد. مرحوم مصطفی زمانی به دلیل روحیه مبارز و ظلم ستیز خود چندین بار توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و زندانی شد. او در طول زندگی پربارش مجموعاً 50 اثر از خود پیادگار گذاشت و در این آثار به نشر معارف اسلامی و دیدگاه‌های دین اسلام در زمینه‌های اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان‌الله خان در سال